الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب به عنوان این که مطالبی که میخوام عرض کنم بیشتر روشن شده باشه، دیروز 6-7 امری را به عنوان مقدمه بحث به عرضتون رسوندم که حاصل اونها این بود که خواستم بفرمایند میته عنوان وجودی است و اون عبارت از حیوانی که زهاق روح شده باشد بر غیر طریق شرعی. مزکا هم حیوانی است که بر او تزکیه شرعی واقع شده باشه و دیدیم اینها دو عنوان متلازمن، یعنی دو عنوان ضدانی هستن که لا سال سرهما. و بعد گفتیم که قطع طریقی هم پیوسته دلیلی به حجتی که شرعن حجیت او ثابت شده باشه قائم مقام قطع طریقی میشه. پس در مواردی که مولا فرموده است علم اگر حاصل شد فرانشه نجسه، میگیم اگر حجتی هم قائم شد به منظره علم و در نتیجه ثابت میشه همون حکمی که معلق شده بر علم به نجاست یا به میت بوده. و ضمناً گفتیم که استصحاب عدم تزکیه اثبات میت را نمی کنه مگر بنابر قول به اصل مثبت، که حالا جای خودش ثابت شده اصل مثبت حجت نیست. خب این مطالب دیروز به عرض رسید به عنوان طریعه بحث، هم امروز به عرضتون برسانم. بحث امروز ما مشتمل بر سه مطلب: اول قول صاحب مدارک است، دوم فرمایش صاحب حدائق، سوم هم بیانی است که مرحوم استاد خویی در اینجا آورده اند و میگویند چهار اثر، یکی نجاست، دیگری حرمت انتفاع، و سومی حرمت عقل، و چهارمی عدم جواز صلات در شیء میته. این احکام اربعه دوتاش مربوط است غیر مزکا، دوتا موضوعش عنوان میته است. و بعد میخوان بگوین اصالت عدم تزکیه اثبات میت بودن را نمی کنه، پس اثری که برای میت است که عبارت از نجاسته با استصحاب عدم تزکیه ثابت نمیشه. خب این سه مطلب خیلی در خور توجهه. اما مطلب اول این است که مرحوم صاحب مدارک فرموده است که استصحاب عدم تزکیه در مورد شک در جلد متروک، یعنی در گوش یا پوست حیوانی که در خارج افتاده باشه و ندانیم که آیا این مزکاست یا از حیوان غیر مزکاست، ایشون فرموده اند که بلا اشکال استفاده از این گوش یا جلد جائزه و نوبت به استصحاب عدم تزکیه نمیرسه. خوب دقت کنید، میفرمان چرا؟ میگوین برای خاطر این که اون چه که موضوع شده است برای حرمت نجاست، ما علم تا اونی که علم داشته باشیم به حرمت و عدم تزکیه اش یا علم داشته باشیم به این که میته. دو در روایت نقل میکنن که در این روایت غایت را علم قرار داده، اون دو روایت عبارت از این هاست: روایت اول صحیحه حلبی است که در اون صحیحه حلبی باب 50 الابواب النجاسات حدیث اوله. در اون صحیحه امام صادق فرمودند در مورد جلد مشکوک انه میتت او مزکا، که نمیدونه میته است یا مزکا، قال صل فیه حتی تعلم انه میت بعینه. اگر در جلد متروحی هست شک داریم که آیا از میت است یا از مزکا، که اگر میت باشه نجسه و نمی شود نماز خوند، ولی اگر مزکا باشد می توان با او نماز خوند، امام از امام سوال میکنه ما در این جلد چه کنیم؟ حضرت فرمود صل فیه، معنی نداره، در این جلد نماز بخون تا وقتی که علم پیدا کنی انه میت. اگر عالم شدی که این میت است دیگه وقت نماز نخون، اما اگر عالم نشدی به میت بودن او میتوانی در جلد متروح نماز بخونی. این یکی. دیگری هم همون حسنه علی ابن ابی حمزه است که مقصود از این علی ابن ابی حمزه نه علی ابن حمزه بطانی است، مقصود علی ابن ابی حمزه شمالی است که روایت به خاطر این جهت معتبره. ما امام فرمود ما علمت انه میتتون فلا تصل فی، اونی که میدانی به یقین داری که میته است در اون جلد نماز نخون. خب صاحب مدارک میگه در این دو روایت غایت را علم قرار داده، گفته اگر علم پیدا کردی که این حیوان این جلد از حیوان میت است یا حیوان غیر مزکاست، اگر علم پیدا کردی در اون نماز نخون. خب مفهومش اینه که اگر علم نداری و یقین نداری در اون نماز بخوان. هزار می فرمد با توجه به این نوبت به استصحاب عدم تزکیه نمی رسه که شما بگید ما چون شک داریم این جلد یا این گوشت متروه در بیابان و در خارج، شک داریم که آیا این از مزکاست یا از غیر مزکا، استصحاب کنیم عدم تزکیه را. میگه استصحاب حد اکثر موجب برای تردید میشه، به عین نیست. بنابراین در این دو روایت صحیحه مدار را بر علم قرار داده، پس مادامی که ما عالم نباشیم و یقین نداشته باشیم که این جلد یا گوشت متروح از میت است، مانعی نداره نماز خوندن در او جایزه.
معلوم این که در عالم واقع از میته باشه
دیگه. بله در عالم واقع از میته باشه، ولی مدار مقصود غایت برای من علمه. لذا ایشون میگه این که فقها تمسک کردن به استصحاب عدم تزکیه، استصحاب مفید برای علم نیست، چون موجب برای علم نمیشه پس داخل در غایت نیست، یعنی در علم نیست. حالا که داخل در علم نیست نماز خوندن در او بلا اشکاله. این فرمایش صاحب حدایق. با بیاناتی درود عرض کردیم. علم در این موارد مسلماً علم طریقی است نه علم موضوعی. زیرا از نظر شرع مقدس حرمت یا حرمت اکل یا حرمت صلات در اجزاء میته این مبتنی متفرع بر ذات میته و ذات حیوان غیر مزکاست. علم در اینجا موضوع نیست، نه کل موضوع است نه جزء موضوع. این علم مسلماً طریق امام میخواد بفرماید که اگر مهرت شد که میت است نماز نخوان، اما اگر برای تو مهرت نشد نماز بخوان. خود در حال شک معناش این به منزله اصل عملیه. دیروز ما گفتیم اصل موضوعش شکه. وقتی آدم موضوعی را تشخیص نداد یا در حکم موضوع شک و تردید داشت و دستش از دلیل خالی شد، نوبت میرسد به اصل عملی. اینجا هم امام میخواد اشاره به اصل عملی بفرماید. میگوید که اگر مرددی در صورتی که مرددی و شاکی در اون امام در این جلد نماز بخوان و صحیحه، اگر علم پیدا کردی صحیح نیست. علم را در اینجا به عنوان طریق برای احراز قرار داده. چرا فضلا؟ چون دیروز گفتیم که در اول مقدمه‌ای که به عرض رسید گفتیم احکام معمولاً روی ذات ماهیات میره. علم طریق برای کشف ماهیت یا طریق برای حکمه، که اگر علم داشتیم اون حکم برای ماهیت ثابته. علم اگر نداشتیم برای ما مخرز نشده، ولی حکم واقعی به جای خودش ثابته. بنابراین در این دو حدیث مبارک که فرموده اگر علم پیدا کردی که میت است، این علم علم طریقیه. در علم طریقی دیروز در یکی از مقدمات به عرض رسوندن که هرچه که حجت است قائم مقام قطع طریقی میشه. علم باشه یاد صاحب مداره کم لذا تنزل کرده. اول فرموده علم داشته باشی یا بیان قائم بشه. خب بیان هم مسلمن یک طریقیست که این حال مفید قطع نیست، اما چون حجیتش ثابته خود صاحب مداره کم اعتراف میکنه به اینکه اگر بیان هم قائم شد بر این که این جلد متروح از میت است، نماز خوندن در او جائز نیست. منطقه که بیانه حجته، ولی استصحاب از اصل منکر که حجت نیست. اگرم حجت باشه مفید علم نیست و قائم مقام علم در این روایت نمیشه. اشکالی که بیشون عرض میکنیم این که چرا استصحاب حجته و هر حجتی قطعی الاعتباره. بنابراین اگر استصحاب هم قائم شد بر اینکه این حیوان غیر مزکاست، حکم بر او مترتب میشه. روشن شد آیان؟ یه جمله معترضه عرض کنم. استصحاب خوب همه تون میدونید همان مضمون روایات معتبری است که فرمود لا تنقض الیقین بشک، و این روایات چون متعدده و مخصوصا راوی هم درارت ابن اعینه از نظر سند و دلالت معتبره. و این که فرمودن منتها بحثی است که آیا استصحاب اماره است یا استصحاب اصله. به هر تقدیر چه اصل باشه چه اماره باشه، حجیتش قطعا ثابته. و این که صاحب مدارک میگه استصحاب از اصل قبول نداریم، اگرم قبول داشته باشیم مخصوص نیست که مفید علم نیست، عرض میکنه لازم نیست مفید علم باشه. اگر حجیت استصحاب ثابت شد، به برکت استصحاب ثابت میشه عدم تزکیه، مهیمانی که غیر مزکاست نماز در او باطله. خب حالا این حرف صاحب مدارک روشن شد. اما حرف دوم فرمایش صاحب حدائقه که ایشون اشاره کردن. صاحب مدارک رضوان، صاحب حدائق، صاحب حدائق حرف مدارک رو نقل میکنه، بعد میگه عجبه که جمعی از متأخرین آمده اند گفتن که اگر جلد مطروحی یا گوشت مطروحی باشه خوردن او جائز نیست، تمسک کردن به همین اصالت عدم تزکیه. بعد حمله کرده ایشون، فرموده چطور این آقایان میگوین وقتی که مشکوکه حرامه و نماید در اون نماز خون، در صورتی که ما دو قاعده متفق علیه داریم. یک قاعده این که کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، قاعده دیگر هم این که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور. البته آدرس این روایات هم من نوشتم. ایشون می‌فرمایند که این دو روایت کاملا برای اثبات جواز استفاده از جلد مطروح کافیه، زیرا این دو روایت هر دو غایت نجاست را علم به نجاست و غایت حرمت را علم به حرمت قرار داده اند. بنابراین این دو قاعده متفق علیه، ما هم قبول داریم این دو قاعده متفق علیه و بیش فقها مورد قبوله. میگه صاحب حدائق که آخه شما فقها خودتون میگید این دو قاعده مسلمه، پس ما در جلد مطروحی که یقین به حرمت و نجاست او نداریم، بر چه اساس شما میگید که این حرام است و نجس است و قابل قبول نیست؟ این هم فرمایش صاحب حدائق. باز الجواب هو الجواب، به صاحب حدائق هم عرض می کنیم ای به شما آقایون اخباریین، گاهی اینی که توجه نمی کنید به مسلماتی که بین اصولیین ثابت شده. با اون اینه که دیروز عرض کردم اینها دوتا، این قاعده کل شیء طاهر و کل شیء حلال، اینها دو اصلند. دیروز گفتیم اصل که بهش نوبت میرسه به آقایون، از وقتی بهش نوبت میرسه که علمم نباشه، اماره هم در کار نباشه، اون وقت نوبت بشی میرسه به اصل. اینها دو قاعده هستند به نام اصالت الحلیه و اصالت الطهاره که در اصول از اینها به اصل تعبیر میشه. اصل چه؟ اصل عبارت است از وظیفه عملیه برای کسی که عالم واقع نیست و شاک در واقع است. این در روایت این میگه، میگه شما ای کسی علم به حرمت گوشتی یا جلدی نداره محکوم به طهارت، به حلیت. دعایت دوم میگه اگر چیزی شک داری در حلیت و طهارت نجاستش محکوم به طهارت. اینها دو اصلند، یکی اصالت الحلیه و دیگری اصالت الطهاره. اصل دلیل حیث لا دلیل، و ما در علم اصول ثابت کردیم که استصحاب یا اماره است و یا اگر هم اصل باشه بر اصول دیگر مقدمه، بل حکومه بر اصل های دیگر مقدمه. یعنی مثلا ما اگر به برکت استصحاب و عدم تزکیه ثابت کردیم که این حیوان مزکا نیست، دیگه نوبت نمیرسه به اصالت الهلیه یا اصالت الطهاره. دقت میکنید آقایون؟ زیرا اینکه در این دو حدیثی که شما فرمودید غایت را علم قرار داده، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. این معرفت و علم در اینجا به صورت طریقی است، نه قطعی، نه جزء موضوع نیست. یعنی اگر فهمیدی که شیء نجس یا حرام یا غیر مزکا و میته است، اینجا جائز نیست، حلال نجسه یا اینکه حرامه، ولی اگر ندانستی محکوم به طهارته. بنابراین علم در این دو حدیث ایزن به نحو طریقی اخذ شده، و قطع طریقی دیروز گفتیم که قائم مقام او هر حجت شرعی قائم مقام او میشه، و استصحاب حجت شرعیه. به ما میگوید جلد مطروح به مقتضای استصحاب حرامه و نجسه، بنابراین ما علم داریم، اونتا علم تعبدی. روشن آقایون؟ خب تا به اینجا چی ثابت شد آقایون؟ تا به اینجا این ثابت شد که جلد مطروح میتواند در او، یا لحم مطروح در بیابان که ندانستیم از مزکاست یا غیر مزکاست، میتوانیم استصحاب عدم تزکیه جاری کنیم، و استصحاب به منظره حجت و دلیل بر این که این حیوان مزکا نیست. خب اگر حجت قائم شد بر عدم تزکیه، ناگزیر محکوم به نجاست و حرمته. درست. این بود فرمایش صاحب مدارک و فرمایش صاحب حدائق، که عمده خلط این است که علمی که در اینجا واقع شده علم موضوعی که نیست، علم طریقیه. و در جواب گفتیم هر علم حجتی قائم مقام علم طریقی خواهد شد. خب تا اینجا ما هم با مرحوم استاد موافقیم و قبول داریم که فرمایشات این دو بزرگواران، دو بزرگوار قابل خدشه است. ولی بعد ایشون خودشون یک اختیاری دارن. مختار ایشون این است که ما چهار اثر داریم. یکی حرمت انتفاع. خب در یادتون اگر باشه قبلن هم گذشت که جمعی قائلن انتفاع به میته مطلقا حرامه. روایت هم بر طبقش هست، روایت علی ابن مغیره است که سؤال میکنه از انتفاع به میته، امام قال لا. یکی پس حرمت انتفاع است. دوم حرمت اکل، خوردن میته یا غیر مزکا حرامه. سوم عبارت است از حرمت صلات در او، عدم جواز صلات در میته یا غیر مزکا. و چهارم هم نجاست. ما چهار حکم داریم در اینجا. حکم اول نجاست، حکم دوم حرمت، حکم سوم عدم جواز انتفاع است، و حکم چهارم بله گفتیم عدم حرمت، نجاست، عدم انتفاع، عدم جواز صلوات. این چهار حکم دو تاش فضلا معلق بر عدم مزکاست. یکی نماز خوندن و دیگری خوردن. میگه حیوانی که تزکیه نشده به صریح قرآن حرمت علیکم امه والمیت تبدم الا ما زکیتم، مفهومش اینه که اگر تزکیه نشد خوردن این گوش حرامه. دوم عدم جواز صلاته. در موثقه عبدالله ابن بکیر فرمود حیوانی را که غیر معکول اللام هست استفاده از ببر او، شعر او، همه اینها حرامه و در نماز باطله الا ما زکیه، مگر اون حیوانی که تزکیه شده باشه. طبق آیه شریفه و طبق روایت عبدالله ابن بکیر و نظار او که زیاده، طبق این دو روایت، این روایت آیه شریفه، اگر حیوان مزکا شده باشه هم خوردن او جایزه و هم نماز خوندن در اجزاء او، شعر و ببر و جلد جایزه. و اما اگر بنا شد که حیوان میته باشه، در روایات ما وارد شده و همینطور قرآن مجید که میته نجس است، که بحث حرم نجاست میته را قبل از تعطیل مفصل بعد رسوندیم. یک نجاست و دومی عدم جواز انتفاع بالمیته که در بحث مکاسب محرمه مطرح شده. استاد خویی می فرمایند این چهار اثر، اثر اول و دوم، یعنی اثر حرمت، حرمت اکل و عدم جواز صلات، این دو اثر مترتب شده است بر عنوان غیر مزکا. هر حیوانی که شک کنیم آیا مزکا شده یا نه، به استصحاب عدم تزکیه اثبات می کنیم که پس این جلد مطروح یا این گوشت مطروح از حیوان مزکا نیست، از حیوان غیر مزکاست، طبق هم آیه شریفه و هم طبق روایات جل و شعر و ببر و همه اجزاء غیر مزکا خوردنش حرام و پوشیدنش در حال صلات نیز باطل. دوم حکم دیگر موضوعش میته است. یک نجس، نجاست موضوعش میته، دوم انتفاع به میته که در روایت علی بن مغیره میگد انتفاع به میته هم در صورتی که میته باشه جائز نیست. خب آیا فضلا، آیا میتوان به استصحاب عدم تزکیه اثبات انه میت بودن هم کرد؟ چرا؟ چون اصل مسته. اگر آقایون، اگر ثابت بتوانیم بکنیم به استصحاب عدم تزکیه که این حیوان میت هم هست، هر چهار اثر بار میشه، نمیشود نماز خوند و نخوردنش جائزه و استفاده از او همچون میته ممنوعه و نجس هم هست چون میته. ولی اگر گفتیم استصحاب عدم تزکیه میت بودن را ثابت نمی کنه. بگیم با استصحاب عدم تزکیه ثابت می شود که این جلد مطروح یا این گوشت مطروح از حیوان مزکا نیست، پس دو اثری را که بر غیر تزکیه است مترتب میشه. اما دیگه اثبات نمیشه که انه میتتون، زیرا گفتیم رفع یک ضد از نظر عقلی مثبت ضد دیگره به این اثر عقلیه، و گفتیم در اصل اثر عقلی بر اصل مترتب نمیشه، پس با استصحاب عدم تزکیه کونه هازا میتن ثابت نمیشه. پس ما میتوانیم جلد مطروح را نپوشیم و نخوریم، اما میتوانیم آثار طهارت بر او بار کنیم. این مدعای مرحوم استاد خویی. طبعا این حرف راهگشا هم خیلی جاها هست، من جمله گوشای جلدایی که از خارج کشور میاد، این جلدای از خارج کشور اگر ثابت بشه که از میته است، پوشیدنش هم جایز نیست، در توی باران هم از کنه موجب سرایت نجاست میشه. اما اگر گفتیم به این که نه، حکم میته برو بار نمیشه، برای اون مزکا هم نباشه، مسئله حل. خب این مدعای مرحوم استاد خویی. پس اگر خواسته باشیم فرمایش ایشون را تلخیص کنیم و برای آخرین بار نکته را به عرضتون برسانم، اینه ایشون میگن ما دو عنوان داریم، یکی عنوان مزکا و غیاب عکسش غیر مزکا، یک عنوان دیگر میته. غیر مزکا با میته زدانی هستن لا سالسهما، یعنی میته هم موجوده، چون میته عبارت است او الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پس موت هم امر وجودیه و الا خلقت به او تعلق نمیگیره. پس میته و موت امر وجودی است و بنابراین تزکیه هم امر وجودیه. تزکیه در مقابل موت، موت هم در مقابل تزکیه است. اگر از قبیل زدان باشند، استصحاب عدم یک زد ملازمه داره با وجود زد دیگر، اما این تلازم تلازمه چیه آقایون؟ تلازمه عقلیه و استصحاب لازمه عقلی را ثابت نمی کنه. مدعای مرحوم استاد اینه که عدم تزکیه لازمه اش موته، نه اینکه عین موت باشه، و چون لازمه هم لازمه عقلیه با استصحاب عدم تزکیه احکام میت ثابت نمیشه. معلوم شد چه از کردم آقایون؟ خب جا افتاد مطلب. این فرمایش استاد خویه. در نتیجه ایشون میفهمه هر جلد مشکوکی و هر گوشت مشکوکی ما میتوانیم استصحاب عدم تزکیه در او جاری کنیم، چون تزکیه امر وجودی و مسبوق به عدم. شک داریم آیا حاصل شده در وقت مردن این حیوان یا نه، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، ثابت میشه که پس این حیوان مزکا نیست. حالا که مزکا نیست، دو اثر بار شد. دو اثر کدام ها بود آقایون؟ بله، یکی حرمت بود و دیگری عدم جواز صلات. این دو اثر بار میشه، ولی دیگه اثر میته که عبارت از نجاست و حرمت انتفاع است، اون دو اثر بر استصحاب عدم تزکیه مترتب نمی شود. این فرمایش استاد. اما عرض ما فقط افتورت مختصر ارز کنم، عرض ما این است که نخیر آقا به حسب خود روایات عدم تزکیه را میته تعبیر کردن، خود روایات فرمودن چیزی را که تزکیه نشده میته است، نه اینکه لازمه بده. موت حتف انت لازمه عدم تزکیه است، اما نه خیر. به حسب روایاتی که روز اول خوندیم که شیخ انصاری هم از یادتون باشه از اون سر روایات استفاده کردن، اصلا من عرضم اینه که آقا عدم تزکیه این میت بودن از شرعن در شرع مقدس، نه در عرف. عرف میت را به ما ماتحت به انت میگه، اما در لسان روایات عدم مزکا این میت است. پس استصحاب عدم تزکیه مساوی است با میت بودن حیوان. وقتی میتم بود همه آثار بار میشه، هم آثار عدم تزکیه بار میشه هم آثار میته. والحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله.